بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بل عن الإيزاح أن العرش هنا أزهر، لأن المبي هو مجموع بدن العبد وقد نقص بعضه بخلاف نقصان صفح. خاطر مبارک دوستان باشه، در این مسئله بحثمون در مورد تلف بعض مثلا مبیع بود. خب تلف کل مبیع رو ما در جلسات گذشته مورد بحث قرار دادیم، اما اگر بعض مبیع قبل از قبض تلف بشود، در این صورت عرض کنم این بحث مطرحه که آیا این تلف بعض هم حکم تلف کل رو داره یا نداره. ما دیروز در جلسه گذشته عذرخواهی میکنم عرض کنم خدمت شما، دو صورت مطرح کردیم. یک صورت این که اون جز جزئی باشد که یقصت السمن علی، گفتیم در اینجا اگر جز جزئی باشد که سمن بر او تقصید میشه، به نسبت اون جز اون بی منفسخ میشود، عقد منفسخ میشه. اما اگر جز جزئی باشد که لا یقصت علیه السمن، اینجا گفتیم که باید ببینیم که آیا حکم وصف موجب تعیب را دارد یا ندارد. اگر کسی گفت که این حکمش حکم ای به حادث قبل از عقد، خب طبیعتاً مشتری مخیر بین رد و عرشه. چطور در خود ای به حادث قبل از عقد ما میگیم مشتری مخیر بین رد و عرشه، میخواد معامله رو فسخش میکنه و میخواد عرش دریافت میکنه. اما اگر گفتیم نه، این مثل ای به حادث قبل از عقد نیست، طبیعتا فقط توان رد داره، یعنی امکان رد داره و نمیتونه عرض کنم خدمت شما عرش بگیره. علتش هم این است که عرش مال ای به حادثه عرض کنم خدمت شما قبل از عقد است و در غیر این صورت دلیل نداره. خب این تا اینجا رو من جلسه گذشته عرض کرده بودم. ببینید در این قسمت دو تا حرف را از دو نفر ایشون نقل میکنه. یک حرف این است که جناب فخر المحققین ایشون فرموده که عرض کنم خدمت شما عرش در ما نحنفی که جزئی مثل ید عبد تلف شده از هر است، از صورتی که وصف از بین بره. یعنی در جزئی که مثل ید عبد باشه، ما عرش رو راحت تر باید قائل بشیم تا اون صورتی که وصف از بین رفته. چرا؟ علتش این است که مبیع مجموع بدن عبد است. حالا تو مثال مثلا تلف شدن ید عبد، مبیع مجموع بدن عبد، لذا جزء تالف هم بخشی از مبیع بوده و لذا عرش تعلق میگیره. اما در نقصان صفت این گونه نیست که وصف جزئی از مبیع باشه، و چون جزئی از مبیع نیست، لذا عرض کنم خدمت شما ما در اینجا مشکل تر میتونیم قائل مثلا به عرش بشیم. خب در اید عبد چون جزء طالب بخشی از مبیع بوده، راحت تر میتونیم قائل به عرش بشیم. شیخ انصاری میفرماید ما در کلام فخرالمحققین تأمل داریم. البته وجه تأمل رو ایشون ذکر نکرده. وجه تأمل این است که جز وقتی لا یقصت علیه السمن شد، طبیعتا دیگه فرقی با وصف نمی کنه، چون وصف هم لا یقصت علیه السمن است، ویژگی وصف همینه. لذا این که مبیع مجموع بدن عبد است دلیل از حریت عرش نیست، فرقی با وصف در واقع نمی کنه. این عرض کنم تأملی که جناب شیخ انصاری در اینجا داره. درست در مقابل حرف فخر المحققین، مرحوم محقق حلی در شرایع فرموده با این که در صورت عیب ما قائلیم که عرض کنم عرش هست، یعنی عرش رو قائل شدیم، اما در جزئی که لا یقسط علیه السمن قائل به عدم عرش هستیم. این فرمایش مرحوم محقق هلی در شرایع. خب این درست در مقابل فرمایش مرحوم فخرالمحققینه. شیخ انصاری می‌فرماید در مورد فرمایش صاحب شرایع محقق هلی هم تأمل وجود داره. چرا؟ چون تلف جزئی که لا یقسط علیه السمن انصافا مثل تلف وصفه، یعنی تفاوتی با همدیگه نمی‌کنه. یعنی این لا یقسط علیه السمن در هر دو وجود داره و تفاوتی نمی‌کنه، و لذا اگر کسی اونجا قائل به این مطلب بشه، اینجا هم طبیعتاً قائل به همین مطلب باید بشود. بعد جناب شیخ انصاری می‌فرماید که خب تا اینجا به نظر ما معلوم شد که تلف جزئی که لا یقسط علیه السمن حکم عیب حادث را دارد، یعنی مثل همدیگه هستن، نه ما مثل فخرالمحققین اونوری افتادیم، نه مثل محقق هلی این طرفی افتادیم، معتقدیم این دوتا حکمش یکیه. بعد ایشون نتیجه میگیره، میگه حالا که حکم این دوتا یکی شد، اون چه که مهم است این است که ما بحث رو منتقل کنیم به عیب حادث قبل از قبض. بگیم آقا اگر مثلا مبیعی توسط آقای بایع فروخته شد به آقای مشتری، اگر قبل از قبض، یعنی قبل از اینکه مشتری مبیع رو دریافت کنه، عیبی حادث شد در این مبیع، اون عیب حادث تکلیفش چیه؟ آیا حکمش رده؟ آیا حکمش عرشه یا تخییره بین هر دوست؟ هرچی اونجا گفتیم طبیعتاً در تلف جزئی که لا یقسط علیه السمن هم همون رو بگیم. لذا در واقع ما باید بریم سراغ عیب حادث قبل از قبض، حکم اونجا رو معلوم بکنیم. ایشون می‌فرماید که نسبت به حق رد در اونجا در عیب حادث قبل از قبض، نسبت به حق رد ظاهراً اختلافی وجود نداره. یعنی همه آقایون نسبت به عرض کنم خدمت شما حق رد قائل هستند که آقای مشتری اگر عیبی قبل از قبض حادث شد در مبی میتونه معامله رو چکار کنه؟ فسخ بکنه. میتونه معامله رو فسخ بکنه، پس بده و ثمن رو پس بگیره. اما بحث و دعوا و عرض کنم مناقشه در عرشه که آیا عرش رو هم اجازه داره آقای مشتری دریافت کنه؟ بگه آقا من معامله رو فسخش نمی کنم، میخوام معامله رو سر جای خودش نگه دارم، اما عرش این عرض کنم خدمت شما عیبی که حادث شده میخوام از بایه دریافت بکنم. تو عرش اختلاف نظره. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف معتقد به عدم عرش شده. ایشون فرموده عرش عرض کنم خدمت شما جائز نیست، یعنی نمیتونه مشتری تقاضای عرش بکنه، و ادعای عدم خلاف هم کرده، گفته هیچ اختلافی در این که عرض کنم عرش ثابت نیست وجود نداره، و دیگران هم همین حرف رو زدن، استنادم کردن به اصل لزوم عقد، گفتن اصل این است که عقد لازمه، و اگر ما رد رو هم قائل شدیم علتش این است که میخواستیم ضرر مشتری رو به واسطه این رد در واقع جبران بکنیم. پس اصل لزوم معامله دلالت میکنه بر این که عرض کنم خدمت شما این معامله لازمه، یعنی نمیشه معامله رو به همش زد، و ما اگر قائل به رد شدیم، اون ردم به خاطر این بود که ضرر مشتری رو به واسطه این رد دفع بکنیم، لذا اون رو چاره ای نداریم، اما بیش از حق رد دیگه عرش رو ایشون میفرماید ما دلیل نداریم که بخوایم قائل بشیم بهش. این عرض کنم یک نظر در مسئله که قائل به عدم ثبوت عرش شده. در مقابل دوستان خود همین جناب شیخ طوسی در کتاب النهایه خودش معتقد به ثبوت عرش شده، و همین عرض کنم قول رو برخی دیگر هم قائل شدن. علامه در مختلف ازش نقل شده که این نظر رو از قاضی ابن براج و ابوالصلاح حلبی نقل کرده، از مسالک هم نقل شده که این قول به ثبوت عرش مشهور بین فقهاست. ببینید اون طرف ادعای لا خلاف میکنه، این طرف هم ادعای شهرت میکنه. بعد ایشون میره سراغ استدلال برای ثبوت عرش، تا حالا موجهای اونجا مرحوم شیخ انصاری درست میکنه. اجازه به من بدید تا اینجا رو یه مقدار بار عبارت رو سبک بکنم تا بعد برسیم به اون موجهایی که ایشون در استدلال درست میکنه. نگاه کنید عبارت رو. بل عن الایضاح، بلکه از ایضاح الفوائد مرحوم فخرالمحققین نقل شده، ان العرش هنا از هر، یعنی عرش در جزئی که طلب شده که لا یقسط علیه الثمن مثل ید عبد، عرش در اینجا روشنتر نسبت به جایی که وصف از بین بره. چرا روشنتره؟ لان المبی هو مجموع بدن العبد، در واقع اون دست تلف شده وقتی دست عبد قطع میشه، این دست تلف شده این جزئی از مبیه، مبی مجموع بدن عبده و لذا این دستم میشه جزء از کنم مبی، پس جزء تالف هم بخشی از مبی بوده، لذا عرش تعلق میگیره. وقد نقص بعضه، بعضش نقص پیدا کرده و دست در واقع قطع شده، به خلاف نقصان صفت، به خلاف اونجایی که صفت از بین میره، چون میدونید صفت جزئی از مبی نیست. وقتی عبد مثلا فراموشی میگیره نمیتونیم بگیم این عرض کنم ویژگی ذکری که داشته و از دست داده این جزء مبیعی بوده، و چون جزء مبیعی نبوده عرض کنم خدمت شما اون جایی که مثل ید عبد جزء مبیعی بوده اینجا اولاس و ازهره. جناب شیخ انصاری می فرماید و فیه تأمل، در این فرمایش فخرالمحققین تأمله. وجه تأملم دوستان عرض کردم این است که جزء وقتی لا یقسط علیه الثمن شد دیگه تفاوتی با وصف نمی کنه، چون وصف هم لایقصت علیه السمنه. صرف این که مجموع بدن عبد است دلیل از حریت عرش نیست. خب این از این طرف. در مقابل دوستان، بل ظاهر و شرایع عدم العرش هنا مع قولهی بهی فل عیب، ظاهر شرایع این است که در ما نهنفی هنا، یعنی جزئی که لایقصت علیه السمن، در جزئی که لایقصت علیه السمن قائل به عدم عرش شده، با اینکه قائل شده شرایع به همین عرش در باب عیب، در باب عیب صورتی که وصف صحت از بین میره قائل به عرش شده، اما در ما نحنفی قائل به عرش نشده. درست عکس اون چه که فخرالمحققین میگفت، که میگفت در ما نحنفی در جزء اینجا از هر و روشن‌تره. فتعمل، باز مرحوم شیخ انصاری نسبت به فرمایش شرایع هم اشکال داره. عرض کردم اشکالش هم این است که عرض کنم تلف جزئی که لایقصت علیه السمن تفاوتی نمی کنه انصافا با تلف وصف، چون تلف وصف هم لایقصت علیه السمن، و لذا فرقی نداره که ما در یکی بخوایم قائل به عرش بشیم در یکی قائل به عرش نباشیم. علی ای حال ایشون می فرماد و کیف کان، فالمهم نقل الکلام الى حکم العیب الحادث قبل القبض. اون چه که مهم است برای ما این است که کلام رو منتقل کنیم، بحث رو منتقل کنیم به حکم عیب حادث قبل از قبض. یعنی ما که معتقد شدیم با عیب حادث تفاوتی نمی کنه این مسئله، باید ببینیم اگر عیبی حادث بشود قبل از قبض تکلیفش چیه؟ آیا تکلیفش رد عرش، تخییر بین هر دوست؟ هرچی اونجا گفتیم طبیعتاً در جزئی که لایقصت علیه السمن اونجا هم همین حرف رو بزنیم. و ظاهر المصرح بهی فی کلام غیر واحدن، ایشون میفرماد اون چه ظاهر است و تصریح شده به همین مطلب ظاهر در کلام بسیاری اینه که انه لا خلاف فی ان للمشتری الرد، نسبت به رد که مشتری میتونه عرض کنم این جنس معیوب رو پس بده و عرض کنم سمن خودش رو پس بگیره، تو این بحثی نیست. یعنی معامله رو میتونه به هم بزنه، این رو انگار همه قبول دارن لا خلاف است و هیچ کس مخالفت نکرده. دعوا سر رد پس نیست. دعوا سر چیه؟ دعوا سر عرشه، که آیا عرش میتونه بگیره، یعنی میتونه جنس رو بگیره بگه آقا اون ما به تفاوت بین قیمت صحیح و معیب رو نسبت به سمن المسما اون رو هم به من بدید، علاوه بر این که معامله رو میپذیره و قبول میکنه و مبیع رو تحویل میگیره، عرض کنم عرش هم بتونه دریافت کنه. ایشون میفرماد اما الخلاف فل عرش، اونی که اختلافیست تو عرشه، ففل خلاف عدمه، این خلاف دوم معناش کتاب خلاف مرحوم شیخ طوسی است. در کتاب خلاف مرحوم شیخ طوسی قائل شده به عدم العرش، معتقد به عدم عرشه. چرا؟ مدعیان عدم الخلاف فیه، چون ادعا کرده که هیچ اختلافی درش نیست، یعنی چون ادعا کرده که هیچ اختلافی در این که عرش عرض کنم خدمت چون اینجا وجود نداره و مشتری نمیتونه تقاضای عرش بکنه وجود نداره. و همین مطلب و هوه، یعنی این عدم عرش، المحکی عن الحلی از مرحوم ابن ادریس حلی، و ظاهر المحقق، ظاهر فرمایش محقق حلی، و تلمیزهی کاشف الرموز، و شاگرد مرحوم محقق کاشف الرموز. این کاشف الرموز صاحب کتاب کشف الرموزه، معروف به فاضل آبی، متوفای عرض کنم بعد از سال 672، یعنی ما میدانیم تا سال 672 ایشون زنده بوده، اما کی وفات کرده نمیدونیم، که ایشون شاگرد مرحوم محقق حلی بوده. حالا دلیل چیه؟ دلیل عدم عرش رو دوستان میفرماد لأصالت لزوم العقد، چون اصل این است که عرض کنم خدمت چون عقد لازمه، میگیم خب اگر عقد لازمه پس چرا رد و حق خیار به طرف مقابل دادیم؟ میگه و انما ثبت الرد لدفع تضرر المشتری بهی، دیگه بیش از رد که به خاطر دفع ضرر مشتری عرض کنم به واسطه یه رد ثابت شد، بیش از اون رو ما دلیل نداریم که بخوان عرض کنم نسبت به اون مقدار عرش بگیره و عقد رو در واقع نسبت به اون مقدار یه جورایی به هم بزنه. نه، اصل لزوم عقده و ما نمیتونیم این معامله رو با عرش مثلا خرابش بکنیم. و عن نهایه ثبوته، اما از نهایه مرحوم شیخ طوسی نقل شده که ایشون قائل به ثبوت عرش شده، گفته آقای مشتری میتواند به جای این که معامله رو به هم بزنه چکار کنه؟ عرش دریافت کنه، یعنی معامله سر جای خودش باشه اما عرش دریافت بکنه. خب این قائلین به عرض کنم ثبوت عرش کیان؟ ایشون میفرماد یکی شیخ طوسی در نهایه، وقتاره العلامه، اختیار کرده همین نظر رو جناب علامه، و شهیدان، شهید اول شهید ثانی و المحقق ثانی و غیرهم، و عن المختلف نقله عن القاضی و الحلبی، مرحوم علامه در مختلف نقل کرده این ثبوت عرش رو از قاضی ابن براج و حلبی، این حلبی ابو الصلاح حلبی صاحب الکافی فی الفقه، قاضی ابن براج متوفای 481 صاحب کتاب المحذب، حلبی هم متوفای 447 صاحب الکافی فی الفقه، از این دو بزرگوار نقل کرده. و عن المسالک انه المشهور، مرحوم صاحب مسالک هم قائل شده به این که همین نظر به ثبوت عرش مشهور بین فقها هاست. خب این گزارشی از اقوال علما. و استدلوا علیه، استدلال کرده بر این عرض کنم ثبوت عرش فقها، به چی استدلال کردن؟ ببینید دوستان، این در واقع موج اولیست که ایشون درست میکنه. میفرماید استدلال کردن برای ثبوت عرش به این که وقتی کل مبیع مورد زمان قرار گرفت قبل از قبض، پس بعض مبیع هم صفات اون مبیع هم مورد زمانه، یعنی در واقع خواسته از زمان کل مبیع منتقل بشود به زمان بعض آن، منتقل بشود به زمان صفات اون. گفته همینجور که کل مبی مورد زمان قبل از قبض، پس بعضش و صفاتش هم مورد زمان. این حرفی که در استدلال برای ثبوت عرش مطرح شده، بعضی اومدن اشکال کردن، گفتن آقا این حرف حرف درستی نیست. چرا؟ علتش این است که معنای زمان کل مبی اینه که عقد منفسخ میشه، یعنی این که ما میگیم کل مبی مورد زمان است، معناش این است که اگر کل مبی از بین رفت دست خود آقای بایه، عقد منفسخ میشه، و وقتی عقد منفسخ شد عین ثمن برمیگرده به مشتری. عین ثمن برمیگرده به مشتری، طبیعتا مبی هم که عرض کنم خدمت شما تلف شده دیگه، مبی هم ملکیتش برمیگرده به بایه اگر چیزی تش مونده باشه و در واقع ملکیتی درش معنا داشته باشه. کما این که در زمان جزئی که یقصت علیه السمن هم به همین صورته، یعنی اونجا هم همین حکم وجود داره. اما در وصف تلف شده یا در جزئی که لا یقصت علیه السمن اگر تلف شد اینجوری نیست. چرا؟ چون انعدام وصف بعد از عقد و قبل از قبض از جیب بایه معناش این نیست که مشتری میتونه رجوع بکنه به اون چه در مقابل وصف قرار میگیره از عین ثمن. یعنی اینجور نیست که بخشی از معامله عرض کنم از بین بره و آقای مشتری بتونه از عین ثمن این رو پس بگیره. دقت میکنین؟ ضمن این که به طور کلی عرش تعین نداره که از عین ثمن باشه. پس ببینید فرق است بین زمان کل مبی و زمان وصف. زمان کل مبی به معنای انفساخ عقد است و برگشت عین ثمن، و حال اینکه عرض کنم خدمت شما زمان وصف به معنای برگشت عین ثمن نیست، به معنای عرش، اونم عرش عرض کنم میتونه از عین ثمن نباشه. این اشکالی که به اینجا مطرح شده و گفته فرق است بین زمان کل مبی و زمان وصف، لذا اینا رو نمیتونیم به هم دیگه قیاسشون بکنیم. شیخ انصاری میفرماند ما قبول داریم که وصف صحت در مقابل جزئی از عین ثمن قرار نمیگیره. یعنی تو بحث از بین رفتن وصف صحت عین ثمن لازم نیست پس داده بشود. اگر خود ثمن وجود نداشته باشه میتونه بدلشو بده. حتی اگر وجودم داشته باشه ممکنه بگیم عرض کنم در مقابل وصف صحت قرار میگیره چیزی که اعم از عین ثمن یا بدلش باشه و از عین ثمن نباشه. لذا تلف وصف علیه مشتری موجب رجوع جزئی از عین ثمن نخواهد بود الزاماً، به خلاف تلف کل، به خلاف اجزاء مستقل در قیمت گذاری که یقصت علیه الثمن، اونا از عین ثمن باید باشه. این رو ما قبول داریم. اما میخوایم این رو بگیم که حاصل معنای زمان در دو مقام، حالا چه تلف کل باشد یا تلف وصف باشه، حاصل معنا یکیه. یعنی در هر دو معنای زمان به یک شکله. حاصل معنای زمان در دو مقام چیه؟ حاصل معنای زمان در دو مقام اینه که تلف وقتی تعلق میگیره به عین یا وصف، این تلف از جیب بایه محاسبه میشه و عقد از این جهت که علم یکنه. لازمه که علم یکن شدن عقدم اینه که اگر تمام مبیع تلف شده باشه خب عقد را اصلا منفسخ میشه. اگر بعض مبیع تلف شده باشد که یقصت علیه الثمن، عقد منفسخ میشه نسبت به خصوص اون بعض. و وقتی هم که وصف از بین میره عقد منفسخ میشود نسبت به وصف. اما انفساخ عقد نسبت به وصف به چه معناست؟ انفساخ عقد نسبت به وصف به این معناست که اون وصف تلف شده از جیب بایع میره و عقد نسبت به حدوث این عیب که علم یکنه. یعنی گویا این عیب از قبل از عقد این عیب وجود داشته و عقد واقع شده بر عین معیب، همین عین معیوب از ابتدا. لذا جمیع احکام عیب در واقع جاری است. چطور اگر از ابتدا این عرض کنم معیوب بود چه کار میکردیم؟ میگفتیم چی؟ میگفتیم که عرض کنم طبیعتا خیار عیب بین رد و عرش وجود داره و احکام دیگرش باره. اینجا هم همون احکام عینن باره. بعدم یه معیدی ذکر میکنه، رسیدم انشاءالله رو عبارت براتون عرض خواهم کرد. نگاه کنید، واستدلوا علیه، استدلال کردن فقها ها بر این ثبوت عرض به ان الکل مضمون قبل القبض فکذا ابعاضه و صفاته. ببینید استدلال اینه، میگن چطور کل مبی مضمون قبل از عقده، پس بعضش هم صفاتش هم مضمون قبل از عقده. این عرض کنم خدمت شما استدلالی که کردن. ایشون اشکال میکنه، بعدم اشکال رو جواب میده، میگه و اورد علیه، اشکال شده بر این استدلال به این معنا که به ان معنا زمان الکل انفساخ العقد و رجوع الثمن الی المشتری و المبیع الی البایع. معنای زمان کل مبیع این است که عقد منفسخ میشه. عقدم که منفسخ شد ثمن به مشتری برمیگرده، مبیع هم به بایع برمیگرده. و هذا المعنا غیر متحقق فی الوصف، اما این انفساخ عقل به این معنا توی وصف وجود نداره. چرا؟ لأن انعدامه بعد العقد فی ملک البایل لا یوجب رجوع ما قابله من عین الثمن، به خاطر اینکه انعدام وصف بعد از عقد در از جیب بایه، فی ملک البایه یعنی از جیب بایه، اینکه وصف منعدم بشود بعد از عقد و از جیب بایه بنا باشه ما حسابش بکنیم، این موجب نمی شود که برگردد اون چه در مقابل این وصف از عین ثمن. و حالی که توی عرض کنم خدمت شما کل مبی اینجوری بود، می گفتیم از عین ثمن برمیگرده، یعنی ثمن برمیگرده به آقای مشتری، مبی هم برمیگرده به بایه، پس فرق میکنه. ضمن این که به طور کلی وقتی اسم عرش رو آوردید، معنی العرش لا یتعین کونه من عین ثمن، اصلا اساسا عرش اینجوریه که لازم نیست از عین ثمن باشه. یعنی وقتی مثلا تو خیار عیب من لازم عرش بدم به مشتری، میتونم عرش رو از عین ثمن ندم، از یک عرض کنم پول دیگری مثلا پرداخت بکنم به آقای مشتری. این اشکالی که به استدلال شده. جناب شیخ انصاری میفرماد و یدفع به ان وصف الصحه لا یقابل به جزء عین من الثمن. ما قبول داریم دفع می شود این اشکال به این که وصف صحت، ما قبول داریم که لا یقابل به جزء عین من الثمن، وصف صحت در مقابل جزء عینی از ثمن قرار نمی گیره. و لذا یجوز دفع و بدله من غیر الثمن مع فقده، و لذا جائز است دفع بکنه بدل اون عرض کنم جزء را از غیر ثمن، در فرضی که ثمن مفقود باشه، یعنی اگه ثمن نباشه میتونه از غیر ثمن باشه. بل ببینید، تا قبل از بل میگفت اگر ثمن نباشد میتواند از غیر ثمن بده، بعد از بل میخواد بگه نه، حتی اگر ثمنم باشه باز میتونه از غیر ثمن بده. بل یقابل و بالاعم منه و مما یساویه من غیر ثمن، بلکه مقابل قرار میگیره این جزئی که در مقابل وصف در قرار بگیره، جزء ثمن، اون عرشی که میخواد پرداخت بکنه، یقابل بالاعم منه یعنی این جزء عین من الثمن، و من ما یساوی من غیر الثمن، یعنی در مقابل اون وصف صحت قرار میگیره یه چیزی که حالا چه میخواد از ثمن باشه، چه میخواد مساوی او از غیر ثمن باشه، فرق نمیکنه. و حین اذن، حالا که یقابل بالاعم، حالا که میتونه از غیر ثمن هم باشه، فتلفه علی المشتری لا یوجب رجوع جزء من عین الثمن، تلفش بر عرض کنم خدمت شما مشتری موجب نمی شود که جزئی از عین ثمن برگرده، به خلاف الکل، به خلاف اونجایی که کل مبیع از بین میره قبل از قبض، یا به خلاف اجزاء مستقله در تقویم، تقویم یعنی قیمت گذاری، به خلاف اون اجزایی که استقلال در قیمت گذاری دارن، یعنی اون اجزایی که یقسط علیه الثمن، اونجا عین ثمن برمیگرده. فحاصل معنی الزمان فی المقامین، حاصل معنای زمان در دو مقام، یعنی در کل و وصف، اونجایی که کل مبیع مثلا از بین میره یا اجزای مستقله، و اونجایی که وصف از بین میره، حاصل معنای زمان در هر دو مقام انگار میخواد بگه یکیه، یعنی میخواد آخرش به اینجا برسه که اینا فرقی با هم در عرض کنم اصل نمی کنن. حاصل معنای زمان در دو مقام چیه؟ هو تقدیر و تلف المتعلق بالعین او الوصف. ما عرض کنم خدمت شما فرض میکنیم تلف را، تلفی که تعلق به عین گرفته، یعنی کل مبی مثلا تلف شده، یا تلفی که تعلق گرفته به وصف، فی ملک البایه رو عرض کردم معنا کنید از جیب بایه. پس تقدیر تلفی که تعلق به عین یا وصف گرفته از جیب بایه، و ان العقد من هذه الجهه کلم یکن، پس ما فرض میکنیم تلفی که تعلق گرفته به عین یا وصف از جیب بایه، یعنی این باید از جیب بایه پرداخت بشه چون قبل از قبض بوده، و عقد از این جهت که علم یکن محسوب میشه، هم توی عین هم توی وصف. لازمه این که عقد که علم یکن محسوب میشه چیه؟ لازم و هازا. هازا یعنی لازمه این که عقد که علم یکن محاسبه بشود، انفساخ العقد رأسن، اذا تلف تمام المبی، اگر همه مبی تلف بشه خب عقد منفسخ میشه از ریشه. و انفساخه به نسبه الى بعض اجزای اذا تلف البعض، اگر بعضش تلف بشه، این بعض یعنی بعضی که یقصت علیه السمن، یعنی همون اجزای مستقله، خب اینجا طبیعتا انفساخ پیدا میکنه عقد نسبت به همون بعض اجزا. اما نسبت به وصف چی؟ میگه وانفساخ العقد به نسبه الى الوصف. تو وصفم باز عقد منفسخ میشه نسبت به همون مقدار. البته نسبت به وصف ببینید معنا میکنه، میگه به معنا فواتهی فی ملکه، به این معنا که فوت میشود در واقع اون وصف از جیب آقای مالک، فی ملکه یعنی فی ملک المال، مالک فی ملک البایع، از جیب بایه فوت شده این وصف. و تقدیر العقد که علم یکن به نصف اله حدوث هازل عیب، فرض عرض کنم این که عقد که علم یکن است نسبت به حدوث این عیب، یعنی از بین رفتن این وصف، اینجوریه فکعن العیب حدث قبل العقد. ما فرض میکنیم عقد را که علم یکن نسبت به این وصف و حدوث این عیب، پس گویا عیب حادث شده قبل از عقد. یعنی در واقع این اونجایی که قبل از عقد این وصف از بین رفته باشه، چطور اونجا هم قائل به عرش هستیم هم قائل به رد، اینجا هم این همونه. فکأن العیب حدث قبل العقد والعقد قد وقع على عین معیبه، و گویا عقد واقع شده بر عین معیبه، از ابتدا قبل از عقد این عیب وجود داشته. فیجری فیه جمیع و احکام العیب، و عرض کنم جاری می شود در این مورد جمیع احکام عیب. حالا احکام عیب که از قبل از عقد وجود داشته چی هست؟ من الخیار، این خیار یعنی خیار بین رد و عرش. و جواز تبری منه فی العقد، و جواز تبری من حف العقد، یعنی چطور در خیار عیب جایز است که شخص تبری بجوید از این عیب در عقد، یعنی تو ضمن عقد بگه آقا من به عیب این کالا کار ندارم، هر بررسی میخوای خودت بکن، فردا اگر معیوب باشه من کار به عیب این کالا ندارم. خب اینجا هم میتونه جواز تبری داره. و جواز اسقاط الخیار بعد العقد ردن و عرشن، بعد از عقدم میتونه جواز رد رو، جواز عرش رو، یا هر دو رو، هر کدوم دلش میخواد رو اسقاط بکنه. همه این احکام انگار اونجا هم وجود داره. پس ببینید با این حرفا جناب شیخ انصاری توی این یدفعو خاص بگه که نه، اینا تفاوتی با همدیگه ندارن، تو همه این موارد انفساخ پیدا میکنه عقد نسبت به کل یا نسبت به بعض یا نسبت به اون وصف. فقط نسبت به وصف وقتی انفساخ پیدا میکنه طبیعتاً به فراخور حال خود وصف معنای خاصی داره. و یعید، دو دقیقه دیگه، و یعید ما ذکرنا، ایشون میفرماد معید، عرض کنم خدمت شما همین معناست، معید این معناست، یعنی خودش معنا کرده من اتحاد معنی الزمان به نسب الى ذات المبی و وصف صحته. اونی که ما ذکر کردیم این است که معنای زمان نسبت به کل مبی و نسبت به وصف صحت یکیه، یعنی هر دو معنای زمان درشون یکی. ایشون میفرماد معید همین معناست الجمع بینهما فی تلف الحیوان فی ایام الخیار و تعیبهی فی صحیح ابن سنان، این که در روایت صحیحه ابن سنان جمع کرده بین هر دو، بین هر دو یعنی بین زمان نسبت به این و نسبت به وصف صحت، جمع کرده بین هر دو در تلف حیوان در ایام خیام و تعیب اون حیوان، یعنی هم تلف حیوان رو آورده هم معیوب شدن حیوان رو آورده و این دوتا رو در کنار هم قرار داده. ببینید تو صحیح ابن سنان اینجوری داره ان الرجل یشتر دابه اول عبد، شخصی دابه یا عبدی رو میخره فیموت او یحدث فیه حدثون. ببینید این عبد یا دابه از بین میره یا حدثی درش حادث میشه، حدثی درش حادث میشه این عیبی بهش وارد میشه، پاش میشکنه مثلا. خب ببینید این دوتا رو کنار هم دیگه قرار داده و یک کاسش کرده، بعدم سوال میکنه علام من زمان و ذالک، زمانش با کیه؟ امام فرمودن علل بایه حتی یمز شرط. اینجا شرط به معنای خیاره، یعنی به عهده بایه است تا وقتی که خیار بگذره، یعنی تا وقتی که خیار داره آقای مشتری، زمان گردن خود آقای بایه، زمان گردن مشتری نیست. پس ببینید این که فیموتو رو کنار یحدث و فیه حدثون قرار داده، این نشان دهنده این است که معنای زمان نسبت به ذات مبی و وصف صحت در واقع یکیه. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا، دیگه این بحث ادامه داره، هنوز بقیهش میمونه انشاءالله جلسه بعدی. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.